بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه قبل این حالت استغنا، این حالت غنا طلبی انسان، این حالت شیفتگی انسان برای فرار از فقر که انسان رو دچار چه اشتباهاتی میکنه یک مقدار با هم صحبت کردیم و نکاتی رو در این زمینه با هم مرور کردیم. منتها یکی از اشتباهات بسیار مهم انسان درباره فرار از فقر، درباره میل به غنا و دارایی و ثروت و توانایی، اشتباهی است که در قرآن کریم هم به عنوان یکی از ویژگی‌های کلیدی انسان ذکر شده به نام حرص. جلسه قبل هم گفته شد یا از طریق غلط آدم بخواد به غنا برسه یا از طریق حرص، هر دو به انسان لطمه میزنه. اما از باب حرص باید یکمی بیشتر در موردش صحبت کرد. میفرماید خلق الانسان حلوعا. حلوع یک عبارت دیگری از همون معنای حرص و آزه. انسان اساساً این گونه آفریده شده. کسی نباید خودش رو از حلوع بودن و آزمند بودن مبرا بدونه. فقط ما میتونیم این حرص و این ولعی که داریم برای غنا رو، جهتش رو، موضوعش رو تغییر بدیم. نمیتونیم این رو از بین ببریم. هر کسی ولع داشت برای قرب الهی، خب این کارش درسته. هر کی ولع نداشت برای قرب الهی، این ولع در زمینه‌های دیگه استفاده خواهد شد، میشه حرص در وضعیت مادی. آثارش هم مشخصه. در قرآن کریم میفرماید این ولع موجب میشه اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخير منوعا. وقتی بدی بهش میرسه جزع میکنه، وقتی خوبی بهش میرسه منوعا میشه، یعنی دیگه اهل انفاق نیست. و اهل انفاق نبودن هم که میدونید طبیعتا ویژگی کلیدی منافقین و کفار هست در قرآن کریم. و اهل انفاق نبودن دیگه سوء ظن به خدا رو به دنبال داره و خیلی بدبختی های دیگر رو شامل حال انسان میکنه. در قرآن کریم نمیفرماید منافقین نماز نمیخونن. بله، با کسالت نماز میخونن، ولی منافقین مشکل اصلیشون درباره نماز نیست. در قرآن میفرماید مشکل اصلی منافقین درباره انفاقه. خب انفاقم کی منوعا میشه؟ کسی که حرص داره. یعنی حرص، ببینید آدم رو به چه وادیهای بدی میکشونه. حالا بحث اینه که ما درباره حرص نسبت به غنا چه نکاتی رو بدونیم بهتره، چه نکاتی رو متوجه باشیم که روایات در این زمینه ما رو راهنمایی میکنن. برعکس این که انسان میخواد حریصانه از فقر جدا بشه، خود حرص فقر آوره. انگار به قول ما مذهبی ها خدا، سنت های الهی حاکم بر هستی، به قول غیر مذهبی ها کائنات، با آدم لج میکنن وقتی آدم حریصانه میره سراغ دنیا و بدتر میشه همه چی. وقتی که انسان حرص داشت، خود این حرص فقر میاره. آدم حرص نداشته باشه، روزی به موقع بیشتر، آرومتر، با برکت، فایده بیشتر میرسه. لذا کنترل حرص خیلی لازمه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اظهار الحرص یورث الفقر. یعنی کسی حرص خودش رو ابراز بکنه، فقر نصیبش میشه. خود حرص فقر آوره. اظهارش بکنه، وای من اینو به دست بیارم، وای من اینو به دست. حالا آروم باش، حرص خودت رو ابراز نکن، این بدتر فقر میاره. همون مقدراتی که بنا بوده که بیاد هم از دست میره. همه میشنون صدای تو رو، همه رفتار تو رو متوجه میشن. خب شما وقتی که این رو ابراز میکنی خیلی بده، میدونید دیگه، حتما زبان انسان، گفتار انسان مهمترین فعل انسانه. مثلا ما فکر میکنیم اگه چند قدم راه بریم، اگر با دستمون اقدامات اساسی انجام میدیم اونا اقدامه. نه، همین زبان کوچولو رو یه تکون میدی، حتی لحنش، لهجهش و هر حرکتی که در زبان صورت میگیره، و مهمتر از اون اتفاقی که در قلب انسان میفته، انرژی انسان، وجود انسان، عصاره حیات انسان در حرص صرف دنیا میشه. تو همه این دنیا رو میتونی داشته باشی، یه ذره براش هزینه نکنی از وجودت، دنیا نوکر تو. ولی وقتی که حرص میزنی برای دنیا، وجودتو صرفش کردی. در روایات هست که برای خیلی از نعمتها جا نداره انسان شادی بکنه، که هر کاری هم میکردی، هر کاری هم نمیکردی، این دستت میرسید. و جا نداره انسان غم بخوره برای دارایی هایی که هرچی فعالیت هم بکنه به دستش نمیرسه. خب دیگه این قصه نداری، ولش کن دیگه، قصه میخوری برای چی؟ برای چی وجودتو صرفش میکنی؟ هرس باید کنترل بشه. حالا راه کنترل هرس رو من عرض میکنم. دیشب یک روایتی رو خوندم، روایت هولناکی بود، یه چند تا دیگه هم از اون روایت ها اضافه کردم، با هم دیگه اونا رو مرور کنیم، بلکه ببینیم این هرس ما رو قلع و قم میکنه یا نه. هرس صفت اساسی است تو وجود انسان، ولی اثر بسیار منفی هم داره. هرس برای رسیدن به غنا، دارایی، ثروت یا هر چیز دیگری از این دارایی های انسان هست و خودش موجب فقر میشه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماند کل حریصن فقیر، هر انسان حریصی فقیره. این یک حرف دیگری است غیر از اون حرف قبلی. حرف قبلی این بود که حرص فقر میاره، این حرف میفرماند هر کسی که حریصه فقیره. حالا اگه ثروتمند بود و حریص بود چی؟ عین یه فقیر بدبخت زندگی میکنه، فرق نمی کنه، هیچ وقت لذت دارایی رو حس نمی کنه، شکر دارایی شیرینیش در جانش جاری نمیشه. یا می فرماید الحرص علامت الفقر. ببینید ما حرص رو می خواهیم برای فرار از فقر به عنوان یک احساس استفاده کنیم، خودش چقدر محفوف به فقره، یا علامت فقره یا منشأ فقره. خود حرص علامت فقره. خب البته روایات متعدد تو این زمینه هست، میفرماید الحریص و فقیر ولو ملک الدنیا به حذافیرها. حریص فقیره ولو مالک دنیا باشه به تمامه، حرص نمیگذاره. به نوع این میشه گفت حضرت آدم علی نبی ناب علیه و علیه السلام از همین ناحیه صدمه خورد، به نوعی. البته دیگه تو بهشت واقعا حرص جا نداره دیگه، هرچی میخوای هست، همش مال شما، با خانومت استفاده کن. بعد هل ادلو که علی شجره الخلد، شیطان رفت چی رو دید؟ چه روانشناسی نامرد، در جریان خلقت انسان بوده، یعنی تو اتاق کار خدا بوده وقتی انسان داشته میساخته، میدونسته با این باید چجوری برخورد کنه. واقعا تو بهشت یه نفر رو چجوری میشه منحرف کرد؟ ماها بعضی وقتا انحرافمون، ضعفمون به خاطر یه گرفتاریه، میگیم این گرفتاریه نقطه ضعف من شد. ببین اگه کسی ضعیف باشه، تمام گرفتاری های عالم هم از روش بردارن، ضعیفه. حضرت آدم چه گرفتاری داشت؟ در واقع او رو به طمع انداخت برای جاودانگی نعمتش. خب میگفتی که اون خدایی که این نعمت رو داده جاودانگیش هم میده. به هر حال انسان اینه، خلق الانسان هلوعا. این وضعیت حرص و فقر به ما یک حقیقتی رو نشون میده و اون حقیقت اینه. دیروز مختصر عرض کردم، امروز اجازه بدید مفصل‌تر صحبت کنیم. ما نمیخوایم موعظه کنیم، یعنی من شایستگی موعظه کردن دارم، هم شما شأنتون عجله اینه که حقیری مثل بنده بخواد شما رو موعظه کنه. شما الحمدلله واعظاً لنفسه دارید، همین روایات رو میشنوید، خودتون رو موعظه میکنید. من نمیخوام وقت برای این بخش ماجرا بگذارم، بلکه میخوام یه نکته دیگری رو بهش توجه کنیم و اون این که فقر و غنا بیشتر از این که یک واقعیت باشه یک احساسه. کی غنیه؟ کسی که احساس غنا داره. کی فقیره؟ کسی که احساس فقر داره. به همین دلیل حریص فقیره ولو همه دنیا رو داشته باشه. این خیلی حرف مهمیه ها. اینو امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد، اول و آخر روانشناسای عالم میفرماید انسان حریص فقیره ولو همه دنیا رو داشته باشه. آقا دیگه چیز دیگه نمونده بدن، دیگه هم مال شما دیگه، ولی فقیر زندگی میکنه. چون فقر یک احساس، یک واقعیت نیست. یعنی چی؟ معنیش که مشخصه، یعنی نتیجه بگیریم ازش، چه نتایجی میشه ازش گرفت. یکی از نتایجش اینه که در بدترین وضع فقر ما میتونیم چیکار کنیم؟ احساس غنی بودن رو پیدا بکنیم، چون غنی بودن یک احساسه. کما این که در وضعیت ثروت و دارایی میتونیم احساس فقر بکنیم. پس بریم رو احساس خودمون جداگانه کار بکنیم. این توصیه دین است به ما. بریم رو احساس خودمون کار بکنیم که این احساس فقر و احساس فرار از فقر رو خصوصاً از بین ببریم و احساس غنا و احساس شکر از این غنا رو در خودمون ایجاد کنیم. در چنین وضعیتی اون وقت دوچار بدبختی های فقر و غنا نمیشیم. بدبختی های فقر و غنا چیه؟ بدبختی فقر ناشکریه، بدبختی غنا طغیانه. طغیان به اضافه احساس فقر، انسان حریص هم اون احساس فقر رو داره، مثل فقیر ناشکره، هم طغیان میکنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اگر ما با این امور بیهوده بخوایم احساس غنا بکنیم که طغیان میکنیم، و از اون طرف در وضعیت غنا احساس فقرم داریم. میبینی بیچاره لذت از داراییش که نمیبره، برای فقیرتر از خودش هم قیافم میگیره، به اندازه داراییش طغیانم میکنه، ولی به خاطر حرصش مثل بدبختا هم زندگی میکنه. آقا تو دیگه چه ملغمه ای دستی؟ فقیر ممکنه طغیان دیگه نکنه، با ناشکری بدبخت کنه خودشو، با حرص به غنا بدبخت کنه خودشو. یه بدبختیاش اینه دیگه. ولی غنی اگر حریص باشه هم طغیان میکنه، همون احساس فقر رو داره، هم ناشکری رو داره و خوش زندگی نمی کنه به خاطر حرصش، هم طغیان می کنه. حالا در مورد طغیان روزهای بعد انشاءالله صحبت خواهیم کرد. چی کار بکنیم با حرص؟ اولا اگر جایی کسی دیدید موعظه می کنه، بریم موعظهش رو بشنویم. ما به موعظه و نصیحت نیاز داریم. اولیاء خدا از کلمه عذنی استفاده می کردن. فرصتی پیش می آمد درخواست موعظه می کردن. قرآن خودش کتاب موعظه است، واقعا نه بالاتر از قرآن نیست، مانند قرآن کتاب موعظه نداریم. خود خدا هم فرمود این قرآن یکی از صفاتش اینه کتاب موعظه است. ما به موعظه احتیاج داریم. موعظه یک تنبیه و تنبهی توش هست، یکم میزنه آدمو. موعظه با نصیحت با تذکر فرقش اینه که یکم گزندگی داره. وقتی اگر کسی خودش داوطلب موعظه بشه، واقعا موعظه میاد میتراشه خارهای مغیلان روح انسان رو و خیلی صفا میده به دل. پس درباره هرس، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم دریافت معجزه است. ما الان نمیخوایم تو این جلسه این کارو بکنیم، بنده تواناییشو و شایستگیشو ندارم، ولی همه ما نیاز داریم به موعظه. یک کسانی ما به ما تنبه بدن، بس دیگه، چه خبر انقدر تو فکری؟ این فکرات همش مشغولیت به هرسه. اینها دیگه، این هم آثارش. اذا مسه الخیر منوعا، اذا مسه الشر جزوعا. مگه تو نماز نمیخونی؟ مگه نفرمود الا المسلین؟ مسلین فقط هرس ندارن. پس نماز چه اثری در تو گذاشته؟ تو که اذا مسه الخیر منوعا میشی، قبلش اذا مسه الشر جزوعا میشی. این جزع و فزع چی؟ این بچه ننه بازی ها چی؟ ننه من غریبم بازی ها چی در میاری؟ اگه جزوعا نبودی که اینقدر تو فکر نمیرفتی، اینقدر قصه نمیخوردی. اگه منوعا نبودی که انفاق میکردی، سخاوتمندانه رفتار میکردی. راستی من اینجا یه مطلبی رو تو پرانتز عرض بکنم. قوانین جمهوری اسلامی باید منطبق باشه به این تعریف از قرآن. خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، مبتنی بر این باید باشه، مبتنی بر حرص و آز انسان، یا مبتنی بر مسلین باشه. الا المسلم، مسلین که اینجوری نیستن. الان من یه دونه قانون مندرآوری 100% حرام اگر اجباری بشه، مثلا حرام این قانون، به شما معرفی کنم. بیم یک قرارداد اقتصادیه، اجباری کردن قرارداد اقتصادی شرعاً حرامه. حالا یه بیمه ای رو تشخیص مصلحت نظام اجباری کرد، نمیدونم چقدر به امام اصرار کردن موقتاً اجبار کرد دیگه، حالا بعدش دیگه این موقت هنوز 40 ساله داره ادامه پیدا میکنه، این بحثش جداست، اینو بذاریم کنار. مثلا زائر 40 میخواد بره 40، میگن بیمش اجباریه. اگر بیمش اجباری باشه، این که شرعاً حرامه. چه حقی داری؟ من نمیخوام بیمه بکنم خودم. کسی حق نداره منو وادار بکنه. بعد اصلا فلسفه این بیمه چیه؟ اونم برای زائر 40. بیمه مبتنیست بر این تعریف از انسان، خلق الانسان هلوعا اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا. ولی زائر 40 جزء مسلینه، مسلین اینجوری نیستن. مسلین برخوردشون با مشکلات یه جور دیگه است، برخوردشون با نعمات یه جور دیگه است. بیمه یک راه فرار از جزاء ضرر کنندگانه، بیمه یک راه فرار از منفعت طلبی کسانی است که دارای منفعتی شدن. بیمه برای کسانی است که مثلا چند نفر دارن میرن، یکیشون تصادف میکنه، هیچ کس حاضر نیست به این کمک بکنه، اینم لنگ میمونه، صدمه این که به دیگری زده خودش نداره جبران کنه. مال جامعه‌ای که زندگیشون مبتنی است بر فرهنگ وحوش. اما زائر اربعین اینطور نیست. ببینه یک کسی افتاده از جیب خودش میزنه میده به اون. اینا نه جزوعا هستن نه منوعا. اگر ببینن یک کسی بینشون گرفتار شد منوعا نیستن، انفاق میکنن. انفاق در راه زائر اربعین اصلا عشق آخر عشق بازیه، بیمه نیاز نداره. فلسفه بیمه چیه؟ چون قوانین مبانی انسانشناسانه دارن. شما چه انسانشناسی دارید؟ بر همون انسانشناسی، بر همون مبنا قانون گذاری میکنید. آیین نامه نویسی، بوروکراسی ماکس وبر، اینا مبتنی است بر یک سلسله مبانی انسانشناسانه. چون اون مبانی میگه انسان سالم اخلاقی تو هیچ محیطی پیدا نمیشه، شما سیستم نظارت رو اینجوری رفتار کن. شما قوانین ماکس وبری نیاز نداری توی محیط انسانی. اون دروغ نمیگه، نظارت نمیخواد. اصلا تو اربعین بیان نظارت کنن موکبا هر کدوم چقدر غذا میدن. این اگه نمیخواست غذا بده، اولا نمیومد موکب بزنه، ثانیا غذا رو داره جیب خودش میده. به نظارت تو چی کار داره؟ مثلا مثلا بوروکراسی ماکس وبری که یکی از اصولش نظارته که کسی خطا نکنه، اونجا جا نداره. خب دیگه چی بگم الان؟ چجوری ما بفهمونیم بیمه نسبتی با اربعین نداره؟ الان نان رو میخوان یارانش رو به نوعی حذف بکنن یا حذف نکنن، یه عدالتی در توزیع نان صورت بدن که این یارانه یکی زیادتر نخوره یکی کمتر بخوره، الکی دورریز نداشته باشه نون در اثر ارزان بودن. با هزار تا بدبختی آخرش هم با این روش‌های ماکس وبری نمیشه، نشده، تقلب از توش در میاد. ولی تو اربعین اصلا به این چیزا احتیاجی نیست. تو بگو گرانترین نان رو عرضه کنن، فقیرترین ها بیشترین نان و کباب و برنج و حلوا رو خواهند خورد. اصلا اونجا یه نظام دیگه یه حاکمه. بگن هر کی میخواد بره اربعین بیاد ما کوپونای غذاشو بدیم. اصلا فلسفه اربعین این مسخره بازی ها نیست. ما اونجا تو اربعین پزشک متخصص داریم، میاد چیکار میکنه؟ دارو رو هم خودش میاره. حالا من اونجوری که یادمه بعضیشون ریششون هم میتراشیدن. میاد میگه این 10 روز من برای امام حسینم، خودم هم میدونم چه داروهایی اینجا بیشتر میخواد. گفتم چند نفرید؟ گفت ما حدود 20-30 نفر هستیم. گفت آقای عراقی هم میگه آدرس ما رو یاد گرفتن، مریضاشون رو در طول سال میارن اینجا، میگن اربعین بیاد این پزشکا بیان و خب صفای تو رو عشق است. به بچه ها گفتم یه فیلمی مستندی از این پزشکان اربعینی بگیرید. گفتن نه ما اجازه نمیدیم. رفقا هم گفتن خواستیم فیلم بگیریم، مصاحبه اینا خوششون نمیاد. از این پزشکا 100 برابر میشه داشت، از این پرستارها 100 برابر میشه داشت. از اونور هلال احمر میاد مأمور میفرسته، شاید هم حق مأموریت میده، دم مرز پول زوری هم مردم میگیره، این برای هلال احمره. آه زوری که نیستش که، چرا خراب میکنید اربعین ابا عبدالله حسین؟ این قوانین و آیین نامه ها بسیاریش مال این مبناست که انسان ها از اساس وحشی هستن. در قرآن هم آمده تعریفشون، خلق الانسان هلوعا. خب اینو که قرآن فرمود بله، ولی قرآن فرمود الا المسلم، نمازخونا اینجوری نیستن. نمازخونا منوعا نیستن. الان یک کسی بیمه تصادف بکنه، خب کسی نیست بهش کمک بکنه، بقیه منوعا هستن، مسجد محل که کمک نمی کنه. خب پس بیمه باید دستشو بگیره، بلا شهر به هم میریزه، دادگاه ها شلوغ میشه، بیمه باید دستشو بگیره. اما زائر کربلا و رفقای زائر کربلا که منوعا نیستن، اونا مسلینن. بعد جزوعا نیستن، مشکلی براشون پیش بیاد یقه تو رو میگیرن، میگه فدای سر امام حسین، جزع نمی کنن، مسلینن، اینا بیمه نمیخوان. بیمه رو برو برای اون جامعه غیر انسانی که غربی ها برای ترسیم کردن، تو فقط وسطش نماز میخونی درست کن. فکر میکنی اسلام همون نماز است؟ اسلام سبک زندگیه، نوع تنظیم مقرراته، نوع تنظیم مقررات مهمترین فائده حاکمیت اسلامیه. قدرت چجوری تنظیم میشه در جامعه، چجوری مدیریت میشه. فلسفه ولایت یکیش نوع قانونگذاریه. هر ام قمری میاد قانون میگذاره. ام قمر فارسیش میشه ننه قمر. هر کسی مگه میتونه قانون بگذاره؟ طرف خودش مصاحبه میکنه میگه که من رفتم از قوانین خانواده در فرانسه و لندن نمونه هایی رو دریافت کردم، اومدم تو مجلس شورای اسلامی به زور برای همه جا انداختم، مجلس شورای نگهبانم اینقدر رفتم اومدم با یه ذره تغییرات به همه قالب کردم این قانونو. ماشاءالله اونا الان خودشون خیلی موفقن در خانواده. تو فرانسه که اینقدر زاد و ولد نکردن، تیم ملی فوتبالشون 3 نفر فرانسویه. حالا میاد میگه که بالاخره اربعینیا باید بیمه بشن. باید از کجا آوردی؟ بیمه یک قرارداد اقتصادی، من نمیخوام بیمه بشم. مثلا اگر، حالا شما ممکنه بگید نه بیمه اجباری نیست. خب اگه بیمه اجباری نیست یه حرفیه، ولی بعد چجوری اینو نیمه اجباریش میکنن در مقام اجرا، اونو با هم صحبت میکنن، بهانه‌شو عوض میکنن. دولت ها قدرت دارن دیگه، از قدرت حسن سوء استفاده رو به عمل آوردن به خیر مملکت نیست. تا میگی که آقا از من بیمه گرفتن، باید این وضعیت دارویی منو اونجا تامین کنن، اولا دیگه هیچ کی ایثار نمیکنه، میگه بیمه دادی با دولت بده دندش نرم. هیچ کی دیگه کمک نمیکنه. ثانیا هیچ کی حاضر نیست خودشو از این بیماری با خرج خودش خلاص کنه، دیگه قش میکنه تو بغل دولت، دیگه یالا دیگه خرج بده بکن دیگه. حالا خودش بود یه جوری جمعش کرده بود. و بعد یک روحیه ضد اربعینی که اربعین تمامش ایثاره ایجاد میکنه. نمیشه تو با مظاهر تمدن غیر انسانی وحوش، که این تمدن غرب رو مرحوم شاه آبادی میفرمود تمدن وحشی هاست، نمیشه با این بری توی فضای محیط انسانی مثل اربعین. نمیشه، یه با هم فرق میکنه. بله خلق الانسان حلوعا، انسان حلوعه، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا، ولی بر این اساس نباید قانون نوشت برای مسلین، چون فرمود الا المسلین. چه نمازی زیباتر از اربعین؟ مسلین اینجوری نیستن. مسلین نه در مشکلات جزع میکنن، نه در نعمات منوعا هستن. اصلا فلسفه اربعین منوعا نیست، البته داره به پول خرج میکنه. اومده اونجا پول خرج کنه، گریه هم میکنه اگه نری غذای موکبدار رو نخوری. اصلا اینا منوعا نیستن، اینا حلوعا برای یه چیز دیگه هستن. چقدر زیباست. اذا مسه الشر جزوعا، جزعش برای چیه؟ میگه اربعین تموم بشه من چه خاکی بسرم بریزه، دلم میگیره. اگر مهمان نیاد خونم دلم میگیره. اصلا اینا یه چیز دیگه هم فرمود دیگه، خود خدا گفت، انسان شناسی قرآن گفت مسلین یه جور دیگه هم. اصلا فضای زندگی اونجا متحوله. برخی مسئول اربعین هستن که اربعین رو حالا نمیدونم الان هستن یا نیستنش رو کاری ندارم. اون کسانی که اربعین رو با پول و حق ماموریت هلال احمری یا با این روش های غیر اربعینی میخوان اربعین رو اداره کنن، اربعین رو نچشیدن، مزه اربعین رو نچشیدن. اربعین یکی از مستندسازهای مشهور جهانی رو من دعوت کردم اومده اربعین. بعد از دو روز تو پیاده روی رسید به اون موکبی که ما بودیم، مصاحبهش هست. چندین نفر رو دعوت کردیم، بعد با هر کدومشون من صحبت کردم، یکیش همین آغاز. گفتم که خب چی دیدی؟ گفت خیلی عجیب بود، خیلی تعریف میکرد. گفتم خب شما این فیلمشو میری به غرب پخش بکنی، فیلمم گرفته بود به قدر خودش دستی. گفت نمیذارن پخش بشه. گفتم فیلم اربعین نمیذارن تو غرب پخش بشه؟ صلح دیگه، اینکه سر نمیبردن، داعشی ها سر میبریدن، اینجا برای یک سربریده به میدان آمدن، بعد غذا دارن میدن، آب میدن، شربت میدن، این فیلم رو نمیذارن پخش بشه؟ گفت نه نمیذارن، خدا شاهده. پای منبر ما هم به خدا ننشسته بود، امثال ماها. هیچ مقاله علمی هم درباره اربعین نخونده بود. گفت نمیذارن پخش بشه. گفتم چرا؟ یک کمی فکر کرد، گفت اگر فیلم اربعین پخش بشه تمدن غرب ساقط میشه. گفتم چرا؟ چرا تمدن غرب ساقط؟ گفت تمدن غرب بر محور منفعت طلبیه، اینجا مردم لذت میبرن از فداکاری و ایثار، و اینو اگه مردم غرب بفهمن که فداکاری و ایثار لذت داره نه منفعت طلبی، تمدن غرب فرو میریزه. ولی اربعین نتونسته غرب زدگی رو در کشور ما بین مسئولین فرو بریزه هنوز. تمدن غرب فرو خواهد، شاید اونجا زودتر فرو بریزه. زنن بلوک شرق زودتر فرو ریخ از مارکسیستای بومی کشور ما. بعضی اینجا پای کار بودن دیگه، آدم میکشتن هنوز به خاطر مرام کمونیستی. اونجا شوروی به هم ریخت، اون زودتر به هم ریخت. من میترسم غرب زودتر تمدنش فروپاشی بشه از ذهن غرب زده بعضی ها. نه البته من نمیترسم، واقعیت این، چون اینها سمون بکمون عمیان، قدرت تحلیل و تفکر ندارن. اگه قدرت تحلیل و تفکر داشتن که غرب زده نمیشدن که. خب این یک حاشیه‌ای بود، بر متن غلبه پیدا کرد. ولی ببینید فقر و غنا رو آدم چجوری باید در جامعه مدیریت کنه. هرس که پاش اومد، قوانین کنترل کننده هرس میاد، یکیش بیمه است. میگه من به این روش جبران میکنم مشکلات تو رو، به روش کاملا غیر انسانی. روش انسانیش چیه؟ رفقاش تامینش میکنن اگه ضرر کرد، اگه ضرر زد نداشت رفقاش تامینش میکنن، این روش انسانیشه. روش غیر انسانیش چیه؟ رفیق چیه؟ آقا اخلاق کدومه؟ بیمه کن بره. بعد غیر شرعی ترین حالت این روش غیر انسانی چیه؟ که همه رو مجبور کنن به بیمه. الان اگر یه فقیه دارای توانمندی در فقه نظام پیدا بشه، رسما با همین چند تا بیمه اجباری قانونی هم مخالفت خواهد کرد. از نظر فقه نظام بنده که به شما دارم عرض میکنم، بگید یه طلبه به ما گفت این که حرامه، نه مصلحت نیست. مصلحت تو از کجا تشخیص میدی؟ مفسده فراگیر پدید میاد، ما باید این قرارداد اقتصادی را اجباری بکنیم. از کجا تشخیص دادیم مصلحت رو؟ اینکه مردم حریص‌تر و منوع‌تر و جزوع‌تر بشن این مصلحته؟ اینکه زندگی ما شبیه آنچه در تمدن وحوش می‌گذرد این مصلحته؟ به چه قیمتی؟ اگه اجباریش نکنن من به شما بگم خیلی ها دیگه بیمه نمی‌کنن ماشینشون رو، تصادف کردم میدم. بعد آقا یکی کسی بیمه نکرد، تصادف هم کرد نداد، ما کم کم زندگی مؤمنانمون به جوش میاد، به خروش میاد، رگه های غیرت انسانیمون فعال میشه. نیمی از اینها رو رفقا و خانواده و بالاخره قبیله و عشیره داره، اینا میان جبران میکنن. آقا یه درصدی هم هیچ وقت این حق بیمه را، حق مثلا تصادف بکنه اگه بیمه نداشته باشه، نخواهند داد، به خاطر چهار تا بینماز که در مسجد رو نمیبندن. مثل اینکه همه هیئت ها رو مثل کنسرت ورودی بگیرن. میگیم چرا؟ یکی دو تا هیئت هستن ضرر کردن، مسئولین هیئتش افتادن تو زندان، دیگه هیئت ها مثل کنسرت ورودی میگیریم. آقا خجالت بکش، حالا دو تا هم رفتن زندان، خب باشه، حالا دو تا هیئت هم فلانجا تعطیل شده، یعنی که چی؟ اومدی هیئت پولشو بده، من این کنسرت ها پول این داره خدا چرا نمیگیرم؟ شعور میخوادم رو آیات الهی فکر کنه. نه آیه های الهی هم دیگه، آیه هست، نه نشانه هست، نشانه های آن زندگی انسانی برتر. راستی تو کنسرت ها همیشه یه سوپری اون دم در هست با آب میوه فروشی و غذا فروشی بیشترین سودو میکنه، چون طرف برای کنسرت اومده یه قیمت اینا هم لحاظ نمیکنه میخره. بعد اینجا به شما غذا هم میدن. فرق کنسرت با هیئت چیه؟ هر دو محترم ها، ما اصلا این بحثا کاری نداریم. در سبک اداره کنسرت و هیئت تأملی بفرمایید، فیه آیاتون بینات. وقت اربعین رو بعضی ها میخوان ببرن شبیه کنسرت بکنن تا شبیه هیئت. خیلی حرف ها درباره اربعین هست، بگذاریم. خیلی حرف ها. یه دفعه چی میشه؟ قیمت بلیط میره بالا، دولت میاد میخواد قیمت بلیط رو کنترل کنه، بعد هم آخر سر نمیتونه. اصلا دولت چی کار داره به اداره اربعین؟ تو ول کن، مردم استانها خودشون یه فکری برای رفت آمدشون میکنن. همون راننده ای که حاضر نیست ارزون بگیره از توی دولت، میگه دو برابر باشه چون میرم باید خالی برگردم، همون بچه محلش میگه ببین بیا بریم به خاطر امام حسین ما رو ببر، میگه دمت گرم تو رو میبرم. یک نهاد حکومتی در ایران میره میگه که آقا صبح اربعین این بلندگوی حرمو بده، ما برای ایرانی ها میخواییم روزه بگذاریم. میگه نه، حرم شلوغ، تعطیل نمیشه، این برنامه شما تعطیله، نمیشه دیگه تولیت حرم بلندگو به اونا نمیده، چون این نهاد حکومتی. وقت من میرم با چند تا گریه کن و اینا میگه ما میخواییم تو، میگه بفرمایی. بعد اون نهاد میگه آقا اگه تو بلنگو رو به ما میدادی ما به همین میدادیم. خب چرا به ما ندادی به این دادی؟ این فرق رو دقت کنید. مقام معظم رهبری فرمودن که مشارکت مردم در اداره جامعه بیشتر بشه، هم از نظر تصمیم سازی و تصمیم گیری، هم از نظر نظارت بر مدیران، هم از نظر اقدام، اونجایی که نباید دولت اقدام کنه، خود مردم. بعد به ویژه در عرصه اقتصادی این مشارکت رو فرمودن بارها باید افزایش پیدا کنه. اقتصاد مقاومتی اقتصاد مردم پایه است و امام هم چقدر می فرمودن تا مردم مشارکت نکنن دولت نمیتونه، و تا قانون گذاری میکنه، ریل گذاری میکنه، برای اداره محل رانت‌ها و فسادها ایجاد میشه. خب بعد من یه کامنتی اینجا میخوام بگذارم ذیل فرمایش مقام معظم رهبری: اگر دولت 40 رو مردمی اداره نکنه، مشارکت مردم رو در اداره 40 بالا نبره، در هیچ امری مردمی کردنش موفق نخواهد بود. یه جور دیگه بگم، ویراستاریش کنم: اگر دولت اداره 40 رو به مردم نسپره و مشارکت مردم رو در اداره 40 بالا نبره، هیچ امری از امور مردم رو به مردم نخواهد توانست که بسپرد و مشارکت مردم رو در اداره امور در هیچ موضوعی افزایش نخواهد داد. اینجا انگیزه مردمی هست، انگیزه مردمی هست. مشارکت مردم در اداره امور خودشون باید افزایش پیدا کنه. مردم سالاری دینی رهبری فرمودن وقتی است که مردم سالار امور خودشون باشن. یه 40 که مردم انگیزه دارن برای کمک به هم دیگه، فداکارانه میان، ما نمیدونیم دست مردم باشه. دولت قبلی داده به بخش امنیتی وزارت کشور، دولت جدیدم داره ادامه میده. تفکر هم چیز خوبیه. خب حالا وقتم گذشت، من هنوز قسمت اصلی صحبتم باقی مونده. فکر کنم این قسمت اصلی صحبت رو بگذارم یه وقت دیگه، که روایات فوق‌العاده عجیب و غریبی میخوام بخونم که چی میشه هرس در آدم از بین بره با تغییر فلسفه زندگی. عرض کردم من نمیخوام موعظه کنم بیاید دست از هرس برداریم، بیاید فکر کنیم از طریق منطقی و تفکر از هرس جدا بشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید دوستان ما اهل بیت چجوری کار میکنن؟ فکر میکنن از طریق فکر به محبت میرسن، نه از طریق شلوغکاری تبلیغاتی و کارهای احساسی کردن. ما باید از راه تفکر به کجا برسیم؟ به از بین بردن هرس. هرس که یه وجهش فرار زیادی و بی خود از فقره و یک قسمتش آتش زیادی و هرس برای غناس. بعدش هم باید یه سوال دیگر جواب بدیم: ما اگه از فقر فرار نکنیم، دنبال ثروت نباشیم، آیا نیروی کارآمدی برای جامعه خواهیم بود؟ بله. بهتر، این یک سوال بسیار کلیدی است، زیرا به بسیاری از پرطرفدارترین سایت‌های موفقیت رو خواهد زد که به جای دین دارن در اندیشه‌ها و دل‌ها حکمرانی می‌کنن. این سوال بذارید بمونه که ما اگه حریص نباشیم ثروتمند میشیم، تولیدگر میشیم؟ ببین غربیا در اثر همین حرص به چه تکنولوژی رسیدن. این یک سوال. آیا ما از فقر بدمون نیاد، آیا به رفاه و آبادانی میرسیم؟ شما چرا داری ما رو موعظه میکنین که از فقر حریصانه فرار نکن؟ ما از فقر باید فرار بکنیم که از این فلاکت اجتماعمان در بیاید و اینا اینا. خب این یک سوال جواب خیلی مهمه. ان شاء الله خدا عمر بده یه روزی درباره این صحبت بکنیم. چرا دینداران عقب مانده هستند؟ آیا علتش این نیست که این عقب ماندگی در اثر این است که موعظه های اخلاقی دارن که حریص نباش، به فقر قانع باش؟ بعد اون کیا پیشرفت کردن، هم جلوات ظاهری و جذابی دارن، هم بر ما سلطه پیدا میکنن. این سوال و جواب مهمه. مهمه یا نه؟ بفرمایید. این مال پس فردا. فردا چیکار کنیم؟ فردا حرفی که می‌خواستیم امروز بزنیم. میخوام بگیم که آقا آدم چجوری حرصش رو از بین ببره، چجوری با فقر کنار بیاد. فلسفه زندگی باید در ذهن تغییر کنه. انشالله حالا من دیگه همینم بخوام توضیح بدم وقت شما بیشتر گرفته خواهد شد. من دیروز اینجا در این محفل شریف روضه حضرت علی اکبر خوندم، شما روضه حضرت علی اصغر خوندید، حالا من بدهکار به حضرت علی اصغر هستم، چه کنیم؟ بعد شما روضه حضرت علی اکبر بخونید. حالا دیگه ربطش به بحث هم که ما عادتمونه بحث روزه ها رو ربط بدیم به بحث دیگه بگذاریم ازش. دیگه خدا در وضعیتی که میخواد خدایی کنه اینه، میگه اگه یه مادری برای بچه تشنه خودش که به خاطر من هجرت کرده، دستور من بوده هجرت کرده، 7 مرتبه بین صفا و مروه سعی کرده، بعدش هم این بچه آب بهش رسید، ولی خب تو اون لحظه ها بالاخره مادره، میبینیم طفل شیرخوار داره و به خاطر من هجرت کرده، 7 مرتبه رفت و آمد تا روز قیامت، هر کی 7 مرتبه خانه کعبه رو طواف کرد 7 مرتبه باید جای قدم های اون مادر بره بیاد. اگه خداست اینه. میگیم خدای تو چرا انقدر حساسی؟ میگه من نسبت به یک مادری که طفل شیرخوار داره به خاطر من هجرت کرده رنجی کشیده حساسم، این منم. بعد رباب رو تو کربلا میبینه، از این خیمه به اون خیمه. خب من رباب برای تو چی کار باید بکنم؟ چی کار باید بکنم؟ آخرش هم که بچهش سیراب نشد، کاش یه چشمه ای هم زیر پای علی اصغر در می اومد، چه اشکالی داشت؟ می گفتن اینم زمزم کربلاست، خدای برای تو کاری داشت؟ چرا این مادر رو آرام نکردی؟ سوال داریم می کنیم از خدا، شاید خدا یه جواب متفاوتی به ما بده. اگر از خدا بپرسیم میفرماد آخه این رباب که من میشناسم مشکلش لبهای تشنه علی اصغر نبود، مشکلش این بود یه قربانی برای حسین باید بده خصوصی، مشکلش این بود من باید برم برای حسین قربان بشم، حسین امر کرد میدان نیا. خدا شاهده، من عقیدم اینه نسبت به حضرت رباب. اگر رباب محکم می ایستاد می گفت خدایا من کاری به کربلا ندارم، حسین عزیز توست، مظلوم است، من تا الان اومدم، من طاقت لب تشنه علی اصغرمو ندارم. اگر رباب اینو می گفت زمین شکافته می شد، از زمزم خروشانتر چشمهی زیر پای علی اصغر حسین گشوده می شد، اعتقادمه. اما رباب زن عارفه ابا عبدالله الحسین، حسین رو رها کنه به فکر شیرخواره خودش باشه، داشت لبهای تشنه اصغرش رو میبوسید، آی روز خونا زبان حال اینجوری درست کنید، هی لبهای تشنه علی اصغرش رو میبوسید، میگفت بابا دست تو تشنه تر علی اصغرم. الله لعنت الله.